بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله في الخطبة الشعبانية من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخفف الموازين ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. صلواتي نهايت كل در شب گذشته گفتیم پیامبر فرمودن هر کس نماز مستحبی رو در این ماه بخونه خداوند برای او براتی از آتش می نویسد. اینجا یه نکته هست که من باید توضیح بدم. این روایات که میاد میگه اگر این کار رو بکنیم اینقدر ثواب میبریم بهشت برای تو واجب میشه، اینها همه در صورتی است که اگر ما بخشوده شدیم دیگه بعد اون نریم یک گناهی بکنیم اون حسنات رو بسوزونیم. چون آمدن پیش پیغمبر گفتن اگر اینجوره شما میگی هر کار خوبی بکنی یه درختی خدا تو بهش برات میکاره اونجا، و بس ما چقدر باغ داریم، چقدر درخت داریم، چقدر حور داریم، چقدر قصور داریم. پیغمبر فهمید اینجوری نیست، به این سادگی نیست، این به شرطیست که نری باز هیزم بیاری بسوزونی اونایی که قبلا کاشتی، اینا رو بخوای بسوزونیش دوباره باید از سر نو بگیری. این چه کاری که آدم بکنی؟ مثل یه خونه ای که باز دهمت شما این خونه رو بسازی بعدم یه دفته دستگاهی بره همه این خونه رو از بالا تا پایین خراب، دوباره باز شروع کنی خونه رو بسازی باز دوباره خونه رو خرابش کن. عاقل این کارو میکنه؟ بنده خدا وقتی گناه کرد توبه کرد خدا میگه من میامرزم تو مرا، اما به شرط که بعدش باز گناه نکنی که اون جلویا همه خراب بشه دوباره باز بخوای اثر نو توبه کنی دوباره باز همینطور. این کار درستی نیست. انسان مؤمن دنبال این است که روز به روز افزوده کنه ایمان خود رو، زیاد کنه ایمانش رو، قوی کنه ایمانش رو، خودسازی بیشتر بکنه، توبه بهتر بکنه، ملکه تقوا پیدا کنه، نیروی ایمانی قوی پیدا کنه که دیگه جلو گناه رو بگیره. میشه این کار؟ بله میشه، کردن شده، شما هم بکنی میشه، کاری نداره. یه خورد آدم حواسش جمع کنه، یه خورد مراقبه رو بیشتر کنه، یه خورد حضور خدا رو در نظر بگیره، یه خورد آیات عذاب و خوف الهی رو بخونه، خورده خورده اینا ایجاد یک ملکه میکنه. ملکه یعنی یک توان، یک قدرت در نفس که تا بخوای گناه کنی اون جلوت میگیره، یک پلیس باطنی جلو شما رو میگیره. حالا پس این که پیغمبر در این خطبه میفهمند به شما براتی از آتش میدن، معنیش این که اینطور نیست که شما بری بگیر بخوابی دیگه بگی که خب دیگه موت که دیگه از آتش جهنم آزاد شدیم. نه، این حرفا نیست. تا وقتی که نفس داری شیطان با شما کار داره. چرا تو دعا میگن اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، حسن عاقبت و سوء عاقبت. اگر اینجور بود خب دیگه ما نمیگفتیم به خدا که خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن، ما با ایمان از دنیا بریم. شما خودت سراغ داری چقدر افرادی بودن که اولشون اینقدر با تقوا و با نماز و با مسجد و همه جور خوب بوده، ولی یه دفعه زیرش زده، فهمیدی؟ رفته که رفته. الان شما خود سراغ بگیر توی دوستانتون، تو افرادی که بودن از اول، چقدر افراد عوض شدن. یه نفر از طرفای عراق خودش بر من گفت، این میگفت که این زمین ها رو از ما گرفتن مصادره کردن. گفتم خب گرفتن دیگه، بالاخره جمهوری اسلامیه، حکم دادگاه بوده. گفت حالا که اینجوری منم از روزی که از من گرفتن دیگه نماز گذاشتم کنار، همه عبادت و خدا و برنامه اینا اینجوری به سر ما آوردن، بازم ما نماز بخونیم؟ شما رو به خدا این حرفه. یا بعضی زنایی که مثلا پوشش اسلامیش خوبه، با حجابه، با نماز مسجد بیاد میره، یه دفعه میبینی شوهرش اذیتش میکنه، کاری از اینجا اونجا، یه دفعه میبینی میذاره حجابش کنار، میذاره و نماز کجا و همه رو کنه. این چی بوده؟ مگه شما برای کی خوندی این نماز؟ برای شوهرت خوندی؟ برای کی خوندی که حالا اینا همه رو بذاری کنار؟ این نشون میده اون انگیزه اولیمون برای خدا نبوده. اگه انگیزمون و نیتمون صاف برای خدا بود اینطور نمیشد. خیلی با تواصمون جمع کنیم، خیلی. من ادا فیه فردن کان له ثواب و من ادا سبعین فریضه. شب گذشته گفتیم هر رکعت 70 رکعت، هر نماز 70 نماز. ولی بعد من رفتم رو این کلمه فرض کار کردم، دیدم که فرض فقط نماز نیست، که فریضه فقط نماز نیست، کلیه واجبات دینی همه فرایض الهی هستن. یکی از فرایض نمازه. پس نمیشه گفت که فقط نماز 70 نماز تو ماه رمضان، نه، هر واجبی از واجبات دین را شخص مسلمان تو این ماه انجام بده خدا جایزه بهش میده، جایزه میده دیگه. میگه بابا تو این یه واجب ره انجام دادی، پیش من 70 داری، جایزه میده تو ماه رمضان، جایزه میده خدا به بندگانه. نماز عید هم یعنی روز عید فطر که میریم نماز عید فطر میخونیم، یعنی میخوایم بریم از خدا جایزه بگیریم، بگیم خدایا ما روزه گرفتیم جایزه به ما بده. عیدی ما اینه دیگه، جوایز معنویه که از خدا میخوام. و الا این عیده های میاندی چه ارزشی داره در مقابل اون داره های خدا؟ اونا اصالت داره. پس هر واجبی رو که شما تو این ماه، مثلا نماز قضا داری، میگه خب بابا چند سال نماز قضا من دارم، پس خوبه من روزی 8 ساعت نماز قضا من بخونم. چطور 8 ساعت میری سر اداره و کار؟ خب 8 ساعت هم واسه تو این نمازها واجبه تموم کن، این نماز قضاهایی که از اول نخوندیم، این روزهای قضایی که نگرفتیم تو جوانی، اینا رو باید جبرانش کنیم. منتظر کی هستیم؟ مرگ که به ما مهلت نمیده عزیز من، از پلک چشم به ما نزدیک داره. چقدر بودن سالم، جوان، قوی، زورمند، یه دفعه تو خواب بیدار نشد از خواب. خدا میدونه یک نفر جوان بود، هیچ باکشم نبود، هیچ مریضی هم نداشت، هر چی صدای زدن نشد که نشد. رفتن دکتر رو بردن معاینه کرد، دیدن از دنیا رفتیم. نمیدی؟ این ازرائیل، اینه ازرائیل قابض الارواح، در سفر معراج پیغمبر همراه جبرئیل بود، رسید به یک ملک عظیم، دید جلوش یک لوح بزرگی گذاشته شده. گفت برادران جبرئیل این لوح چیه؟ این ملک کیه؟ جبرئیل گفت یا رسول الله این عزرائیل، حضرت عزرائیل سلام الله علیه، قابض الارواح ملک الموت، این حضرت عزرائیله. خب این لوح چیه؟ جبرئیل گفت این لوح ارواحه، این مرتب میاد میخونه. حالا چند میلیارد جمعیت، فهمیدی؟ خدا بهش این قدرت داده، نگاه میکنه تو این لوح ببینه عجل کلوم رسیده، بره سراغش. حالا این مسلمون مؤمن شیعه سنی کافر یهودی هرچی باشه، کوچک بزرگ زن مرد، همه ما ارواح، حتی اون انبیا ارواح دست عزرائیله. خدا این قدرت رو بهش داده. اون وقت ما نباید وصیت ناممون زودتر بنویسیم، کارامون صاف صوف کنیم، مخصوصا اینایی که نشونه های مرگ درشون داره پیدا میشه، ریش سفید شده، موی سر سفید شده، زانو قوتش کم شده، کمر قوتش کم شده، سن بالا رفته، 60 سال، 70 سال، 80 سال. خب این دیگه بابا میخواد چقدر دیگه عمر کنه؟ همیشه مرتب داره قاصد مرگ میاد پشت سر هم، بیماری داره، مرضی داره، توجه دارید؟ اینا همه نشونی مرگ دیگه. منتظر چی هستیم ما؟ نباید صاف صوف کنی کنمونه، نباید وصیت نامونه بنویسیم تا خودمون زنده هستیم یه سلسه از اموالمونو مشخص کنیم که این یه سوم خرج چی بشه؟ یه سوم این حق شماست عزیز من برای بعد از مرگ. آخه اگر شما وصیت نکنی که همه رو وارثا میخورن میبرن، باید بگی که مثلا یه سلسه من خرج نماز کنین، روزه کنین، مسجد کنین، حسینیه بکنین، کار خیر کنین، باید اینا رو بگی یا نه؟ بعد هرچی دیون شرعی، حق الله، حق الناس، اینا رو باید همه رو مشخص کرد. حتی اگر به دهی داری، به زکاتی، به خمسی، بعضی ها به دیهاشون به خمس زیاد بوده، میخواسته از اون اول سال اول کاسبی سال خمسی داشته باشه، نداشته، هی گذاشته رو هم رو هم، هی بالا آمده، حالا هم زورش میاد بده. و حالا زورت میاد بدی بنویس رو وصیت نامه، بنویس بنویس چقدر بدهی داری، چون ننویسی مشخص نکنی اونا همه اعمالو برمیدارن میبرن، شما باید اونجا تو عالم برزخ عذابش بکشی. اقلا اگر الان دلت نمیاد همه این پولای خمسه پرداخت کنی، اونا رو مشخص کن چقدر میشه، چجور میشه، چقدر سهم صادرات، چقدر سهم امام. اگر زیاده خب بنویس توی وصیت نامه که اینا بدونن، چون نمیشه در ترک تصرف کرد، در ترک مال میت نمیشه تصرف کرد تا تمام حقوق و دیون مالی میت کاملا پاک بشه، بیرون بره. بدهی به مردم داره، بدهی به زکات داره، بدهی به خمس داره، اینجا اونجا داره، همه رو باید بیرون کرد. ولی آیا میکنن این کاره؟ شما رو به خدا آیا میکنن؟ نمیتونی یه جا پرداخت کنی، اینه قسط بندیش کن دیگه، برو پیش یه نفر نماینده مرجع تقلید دستگردون میکنه، بعد خورده خورده اینا رو میدی دیگه، کاری نداره. یه صلواتی عنایت کنی. من اکثر فیه من الصلاة علی، پیغمبر میفرماید هر کس که تو این ماه صلوات محمدی را برد، سلوات. خداوند میزان حسناتش رو روز قیامت سنگین میکنه. اون روزی که میزانها سبک میشن، شما میزان اعمال سنگین میشه. از برکت صلوات بر محمد و آل پس نباید صلوات رو یه ذکر کمی بدونیم. این هم مثل اذکار دیگر، فقط اینطور نیست که ما فکر کنیم حالا اگر رفتیم آیت الکرسی خوندیم یا یه ذکر یا حی یا قیوم گفتیم، اینا فقط ذکرم ما صلوات حالا اگر فرستادیم نفرستادیم، نه. به این پیغمبرتون چی میگه؟ میگه که میزان شما روز قیامت سنگین میشه، چون در اثر صلوات که شما میفرستید در واقع داری توسل هم میکنی به خاندان پیغمبر با همین ذکر صلوات. بعضی مجالس مجالس ختم صلوات میگیرن، چقدر از نیت ها و حاجتات این همین مجالس ختم صلوات روا میشه. من خوندم که حتی در گذشته، در عصور گذشته، در انبیا اونها متوسل به انوار محمد و آل محمد. و من تلا فیه آیت من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. بازم این یه جایزه الهی به اونهایی که اهل قرآن هستن، تلاوت میکنن قرآن رو. برای قرآن اولش همون روخونیه که ما غلط نخونیم قرآن، بعدش هم مفاهیمه که قرآن رو با معنی وقتی میخونیم بفهمیم چیه. حالا یکی میگفت خب ما به جای این که قرآن بخونیم و یاد بگیریم چون عربیه برای ما سخت مشکله، ما همون ترجمه شو بریم بخونیم. گفتم عزیزم ترجمه که قرآن نیست، تازه بعضی ما ترجمه هم اشتباه میکنن تو ترجمه. این که قرآن حساب نمیاد. تو میگی من فارسی هم میرم هم ترجمه فارسی میکنم میشه قرآن؟ نه، یه صفحه عربی قرآن، یه صفحه هم فارسی، یه خط عربی خط فارسی، با ترجمه بخونیم بفهمیم خدا چی میگه، چی میخواد از ما. اون وقت جایزه که خدا به شما میده در ماه رمضان اینه که میگه اگر یک آیه از قرآن خوندی که میگن 6666 آیه مجموع آیات قرآن بنابر نقلی، حالا حساب کن دیگه چقدر، اگر یه ختم قرآن کنی چقدر میشه؟ درست؟ حالا این فرماید که اگر یه دونه آیه بخونی خدا ثواب به یک ختم قرآن میده. پس ما سعی کنیم هر چی میشه وقت داریم قرآن رو بخونیم. اگر میتونی از یه جزء بیشتر بخونی یه جزء بیشتر بخونی، بعد میتونیم هدیه کنیم به امواتمون، گذشتگانمون، پدر مادرمون، حتی هدیه کنیم به ارواح انبیا، به ارواح 14 معصوم. اینا میشه برای زنده هم میشه بکنیم. بابا شما نماز شب رو هم پدر زنده اسم فرض کن باش درد میکنه، شما به جای پدرت بخون، چه عیبی داره؟ به جای مادرت بخونی، درست؟ دو تا نماز شب بخونی، یکی برای خودت بخونی، یکی هم برای پدر مادرت بخونی، چه عیبی داره؟ نمازای مستحبی رو میشه، کارای مستحبی نیابت برداره، ولی نماز واجب نمیشه یکی دیگه از طرف ما بخونه. حتی تو واجبات حج میشه، حج یعنی خونه خدا که بریم، اگه یکی نتونست، مریضی داشت، چیزی داشت، حالا چه گناه کرده تأخیر انداخته، یا فرض کن گناه هم نکرده، استطاعت نداشته، استطاعتش وقتی رسیده که دیگه این پیر پیر شده، الان هم دکترها میگن نمیتونی تو هواپیما سوار بشی. وقتی نمیتونه، اینجا باید یه نفر نایب بگیره. ما یه چند سالی لبنان بودیم، ما 6 سفر مکه رفتیم، بعد یکی از اونایی که در ارتباط با مسجد بود میامد، ما 9 سال لبنان بودیم، این آمد گفت که دکترم بود، این پزشک بود، گفت که من میخوام شما به جای پدرم شما بریم مکه. بعد خیلی کارهای ما رو درست کرد، گذرنامه اینا، بعد گفت میخوام بیاد تو خونه پدرم همینجا بپوشی، یعنی همینجا ارامی تو بپوشی و بریم مکه. آره دیگه، ما برد خونه شو اینها و ما گفتیم خیلی خوب پوشیدیم و اینها و، ولی خب این با نظر درست میشه، همینجوری که درست نمیشه، با نظر. مثل مثلا اعتکاف که شما میخوایی بیریم مشهد، مسجدی گوهرشاد اعتکاف کنی، اونجا که شما 10 روز نمیخوایی بمونی، اعتکاف 3 روزه. شما از اینجا میگی من نظر میکنم، اگر مشهد سالم رسیدم اون 3 روز روزه اعتکاف رو مشهد تو مسجد گوهرشاد انجام بدم، این درست میشه دیگه. ما با نظر و اینا هم گفتیم خیلی خوب، پوشیدیم و اینا و رفتیم براش مکه و برگشت. اینجوریه. پس میشه که حج رو اگرچه آدم زنده باشه میشه نایب بگیره در، ولی نماز روزه رو نمیشه کاری کرد، تا خودش آدم زنده است باید خودش انجام بده. حالا روزه رو هم که به ما گفتن اگر نتونستی میتونی به جای روزه فدیه بدی، بعضی هم فدیه رو میگن کفاره. کفاره با فدیه فرق میکنه. کفاره مثلا ما افطار عمدی کنیم کفاره داره، چون کفاره معنیش اینه که شما یک گناهی کرده باشی که اون اطعام دادن گناه شما رو پاک کنه، کفاره بکنه گناه شما رو. ولی اینی که یه روز یه روز میدن این اسمش فدیه، نه، یعنی این یه متعام فدای اون یه روز روزه شما میشه. فدیه هم تقریبا 750 گرمه، حالا گندمی جوی، اونا هم که قدرتشون بیشتره مثلا میتونن پول برنج بدن چه بهتر، هرچی به فقرا بیشتر بدن بهتره دیگه، بهتر حساب میکنه. تا این مقدار کفایت میکنیم، یه صلواتی عنایت کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى ختب رحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جز تو ای کشته بی سر، که سرا پا همه جانی، کیست که دادن جانی بخرد جان جهانی. حسین آقا ما تو را کشته ندانی، که در صورت و معنا زنده اندر تن عشاق، چه ماهیت جانی. همینطوری که زینب تو کجاوه نشسته بود و این مسیر کجاوه شطر آن آقا رو به شام بودن، و این نیزه ها هم جلو این کجابه ها یه دفعه چشم زینب به سر برادرش بالای نیزه میفتد، میبینه برادر قرآن میخونه، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صدای زینب برآمد گفت برادر تو داستان اصحاب کهف رو از قرآن میخونی، میگی این معجزه بوده، این آیت عجیبی بوده، شگفت آورن. اما برادر از داستان اصحاب کهف عجیب در آنن که ذره بریده بالای نیزه قرآن میخوانم. این خیلی معجزش بیشتره یا اخا، و رأسک اعجم. چه کرد زینب؟ گفت سر تو شکسته و بریده و بالا یه نیزه، سر خواهرت زینب سالم باشه. قال الراوی فتحنت جبینها بمقدم المحمه فرأينا الدم يجري من تحت قلائها. ترجمه کنم، راوی مقتل میگه بی اختیار شد زینب اونچنان پیشانی را به مقدمه محمل و کجاب چوب کجاب بزن که دیدیم خون از زیر مقنعه زینب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.